صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. در مقام بیان عاقبت شومی که مجرمین دارند، اون کسانی که در دنیا از مسیر هدایت خدا منحرف شده اند، روز قیامت، اون روزی که کشف عن ساق می شود. البته ساق به حسب ترجمه ظاهری عبارت، ساق پا، کشف هم یعنی برهنه شدن، روزی که ساق برهنه می شود. این کنایه است البته، منتهی کنایه از چی هست؟ بعضی فرمودند کنایه از آمادگی برای کار است. روزی که در دنیا هم مثلا کسی بخواد آماده کار بشود، این ساق پا را برهنه می کند و بالا می کشه لباس خودش را. مثلا کسی بخواد وارد بشه تو بنایی و کاری انجام بدهد، این لباس خودش را بالا می کشد و ساق و پا را برهنه می کند، یا آستین را بالا می زند و بله این دست خودش را برهنه می کند برای اینکه چسب و چابک بشود در مقام کار. این کاشف از اینه که خوب آماده کار شده. پس ساق را برهنه کردن، دامن به کمر زدن، آستین بالا کشیدن، اینها کنایه از آمادگیه. مثلا ما بخوام بگیم فلان آدم آماده شد که کار را شروع کند، بگیم آستین بالا کشید، کمر مثلا دامن را به کمر زد، یا اینکه مثلا شلوارش را از ساق پا بالا کشید. اینا کاشف از اینه که آماده ای کار شده است. این کنایه است، این تعبیر که ما که در فارسی میگیم آستین بالا زد، دامن به کمر زد، یعنی آماده به کار شد، در لغت عربی هم گفته می شود که یکشف عن ساق، یوم یکشف عن ساق، اون روزی که ساق برهنه می شود، یعنی انسانها آماده بهره برداری از اعمالی که در دنیا داشته اند، حالا آماده می شوند برای بهره برداری از آثار کارشون. این یک معناشه یوم یکشف عن ساق، اون روزی که آماده بهره برداری می شوند. حالا اون روزی که آماده بهره برداری می شوند آخرت یا دنیاست؟ بعض عالم مفسر اینجور معنا می کنند که مقصود دنیاست، یعنی اون روزی که در دنیا باید امتی جمعیتی آماده بشوند برای بهره برداری از اعمال گذشته خودشون. اون کسانی که در موقع کار کرده اند، حالا موقع بهره برداری است، خوب بهره برمی دارند. اون کسانی که در موقع کار تنبلی کرده اند، بیار بوده اند، روی برنامه حرکت نکرده اند، موقع محصول برداشتن و بهره برداری هیچی جز شرمندگی و خجالت و انفعال چیزی ندارند. حالا مثلا کشورهای اسلامی، امت اسلامی، اون روزی که باید کار کنند، در علوم و دانشها پیش بروند، اقتصادشون پیش برود، قدرتشون پیش برود، نکردند. مثلا اون موقعی که کار بود نکردند، حالا وقتی دنیا مشغول بهره برداریه، اینها مثلا باید عقب مانده باشند و انفعالی داشته باشند. بعضی اینجور معنا کردند که امت اسلامی و امت قرآنی اگر بنا شد مجرم باشد و طبق برنامه عمل نکند، اون روزی در همین دنیا که دیگران میخواهند آماده بهره برداری بشوند، اینها فاقد بهره اند، چیزی ندارند. یک معنی اینه، بعضی اینجور معنی کرد. یک معنی این که خیر مربوط به روز قیامته، مجرمین روز قیامت که روز بهره برداری است، بهشتی ها آستین بالا زده، دامن به کمر زده، آماده اند برای بهره برداری از اعمال صالحه خودشون که در دنیا داشته اند، در آخرت بهره برمی دارند. در اون روز انسانهایی که در دنیا مجرم بوده اند، طاغی بوده اند، گرفتار هوای نفس، اونجا چی هستن؟ هیچی، بهره ندارن. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، چشمها علامت انفعال و شکستگی درش هست و ذلت در چهره اونها پیداست. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. پس روز قیامت می شود. و اگر این شد، روز قیامت شد، یوم یکشف انساق و یدعون الی السجود، اون روزی که دیگران آماده اند برای بهره برداری و دعوت به سجود می شوند. حالا روز قیامت دعوت به سجود یعنی چه بشوند؟ فرمودن یعنی دعوت می شوند به بهره های خضوع خود را برداشتن. در دنیا خاضع بودند، حالا دعوت می شوند در عالم آخرت که بهره سجده خود را بردارند. خب اگه اینجور معنا کردیم، این یک معناست. ولی معنای دیگری هم به نظر می رسد. حالا البته من ندیدم در تفسیری، احتمال است، نمی خوام بگیم که حالا حتما مراد این باشه، نه، احتمالیست. یوم یکشف انساق یعنی اون روزی که حق بارز می شود، و یوم یتبین لهم انه الحق که در یک جای دیگه هم هست، اون روزی که اسباب و وسائل دیگه از کار افتاده است، تنها قدرت قهاره حق بارز است بر همه کس، مالک یوم الدین، سلطان روز جزا، مالک روز جزا، صاحب اختیار روز جزا که معلوم می شود بر همه بشر اوست، و حق چهره اش جلوه می کند برای مردم، می دانند که دیگه هیچ سببی در کار نیست جز او، و یدعون الی السجود، در اون موقعی که دعوت هم می شوند به همون بهره برداری از سجده های دنیایی، فلاگستتی اون، اونجا اینها دیگه قادر بر بهره برداری نیستن، چون کاری که باید کرده باشن در دنیا کار نکردن. کسی که در دنیا کار نکرده دیگه امکاناتی در عالم آخرت ندارد، فلا یستطیع اون، قدرت بهره برداری ندارند. پس به هر حال این میشود مردم مجرم روز بهره برداری از اعمال نیک جز انفعال چیزی ندارند، چون اعمال نیک و اخلاق فاضله ای نداشتند، اون روز بهره برداری از آثار لا یستطیع اون، قادر بر استفاده نخواهند بود. در نتیجه خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، چشمهاشون اما در حال انکسار است و انفعال است، یعنی آثار انفعال در چشمها پیداست، چون انسانی که خجالت کشید اون اثر خجالت انفعال در چشمش بهتر نمایان می شود، آثار روحی در چشم زود نمایان می شود. انسان خشمگین از نگاهش پیداست، انسان مهربان از نگاهش پیداست، انسان خجالت کشیده از نگاهش، انسان مسرور و خوشحال از نگاهش پیداست. ولذا نسبت به چشم داده شده از خاشعتن ابصارهم، اون روز انکسار و ذلت روحیشان در چشمشون نمایانه. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، ذلت و بدبختی فرا گرفته اونها را، در چهره اونها انکسار دیده میشه. و حال اون که وقد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، در دنیا که سالم بودند، هیچ گونه آفتی نداشتند، دعوت به سجده شدند، زیر بار نرفتند. در دنیا بدن سالم، الان خوب میتواند خم بشود و سر به خاک بگذارد، اعضای سجده سالم، بدن نشاطی دارد، روح آمادگی دارد، سالم است از هر آهتی و آفتی، دعوت به سجده میشود نمیکنند. اون روز که طبعاً دلش میخواهد دیگه در مقابل حق خاضع بشه، چون حق را دیگه مشاهده میکند و اسباب و وسائل منقطع شده، جمال حق برش روشن است، اون روز میخواد خاضع بشود، دیگه قدرتی ندارد دیگه، چون کار گذشته، چون دوران تکلیف دیگه نیست، دنیا دار تکلیف بوده و اون روز دیگه امکانی براش نداره. در دنیا دعوت به سجود میشد و سالم بود و نکرده. دیروزم عدیشم هم عرض شد که اون ریشه اساسی طغیان بشر همون تخیل استقلاله، یعنی خدا وقتی بهش نعمتی داده است و سلامت بدنی دارد و قدرتی دارد، برای خودش استقلال خیال می کند و از اون مقهوریت خودش غفلت می کند، و طغیان اسیان از همین جا ناشی می شود، چون خود را می بیند یه موجودی است که قدرتی دارد، اراده ای دارد، تصمیمی دارد، خیال می کند این وجود و این اراده و این قدرت و این تصمیم مال خودشه، تکیه به خودش میزند و مطابق با میل خودش حرکت میکنه، مثل مورچه ناتوانی که روی صفحه کاغذ حرکت میکنه، در همون حال هم یک انسانی مشغول نوشتن. این مورچه چون قدرت دیدش که اینقدر نداره که بیش از نیش قلم ببینه، فقط چشمی بالا میافکنه و نیش قلم را میبینه، میبینه که هی حروف از نیش قلم رو کاغذ میاد. او پیش خودش فکر میکند که این نیش قلم خلاق حروف است، هرچه هست از این نیش قلم تراوش میکنه، غافل از اینکه نیش قلم ارزه ایجاد یک حرف را هم ندارد، بلکه این قلم مسخر فرمان دست نویسنده است. دست نویسنده هم مسخر اون قوه است که در ماهیچه ها قرار داده شده. اون قوه هم تحت تسخیر اراده و خواست انسان نویسنده است، چون انسان نویسنده اراده می کند، این قوه حرکت می کنه. قوه که حرکت کرد دست حرکت می کنه، دست که حرکت کرد این قلم حرکت می کنه، قلم که حرکت کرد حروف رو کاغذ نقش می بنده. اون نیش قلم مسخر فرمان دست است، دست مسخر فرمان اون قوه است که در ماهیچه هاست، او هم مسخر فرمان اراده انسان است، اراده این انسان هم مسخر فرمان حی قیومی است که خضعت له الاصوات، خضعت له الرقاب و خشعت له الاصوات و ذل له کل شیء انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این انسان بینوا هم مانند مور ناتوان چشم خودش باز کرده، دیده است که خود را میبیند، بگه من میخورم، من راه میروم، من میبینم، من میزنم، من میکشم، خیال میکنه تمام این میکنم ها مال همین انسانیست که اولش نطفه بوده آخرش هم لاشه گندیده ای خواهد شد، آگه مال همینه. ملیزه هی نفیر میکشد و هی جفتش میفراند و نسبت به مبدع قیوم بی اعتنائی می کند و خودش را به بدبختی ها می کشاند. شیطان هم از همین راه بدبخت شد و مطرود ابدی شد، چون شیطان هم خودش را دید و دید یه استقلالی می تواند بگه انا خیرم به من بهترم از آدم، برای اینکه خلقتنی من نار و خلقته من تین، خود را می بینه. اون شرافت خاک آتش را که ماده خلقتش بود اون را سنجید با خاکی که ماده خلقت آدم بود، گفت ماده خلقت من آتشه، ماده خلقت او خاک است، آتش اشرف از خاکه، خضوع اشرف در مقابل اخس صحیح نیست. اشتباهش همینجا بود که ماده خلقت را سنجید اما مبدع خلقت را به حساب نیاورد، ندانست که شرف مال اون موجودی است که مبدع خلقت به او عنایت کرده. ولذا خدا هم وقتی که او را مذمت می کند هیچ وقت صحبت از ماده خلقت به میان نیاورده، بحث را برده روی مبدع، فرموده ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، من که امر کردم که خالقت بودم فرمان دادم چرا سجده نکردی؟ یعنی چرا اطاعت امر من نکردی؟ تو را چه کار که ماده خلقت کی از چیه؟ تو را چه کار به اینکه تو از چی هستی او از چی هست؟ من که گفتم سجده کن چرا سجده نکردی؟ یعنی در مقابل فرمان خالقت گردن کشی کردی. تو حالا بحث رو برده ای رو ماده، میگی من از آتشم او از خاکه، با هاش از هر چی مقاد باشه. ببین فرمانده کیه؟ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، یا یک جا فرمود یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اونی را که من عنایت به او کرده ام با کمال تشریف به او شرف بخشیدم چرا در مقابل او خاضع نشدی؟ یا ندانستی موجود شریف اون موجودی است که خدا به او عنایت کرده باشه؟ همان است که گفتم درباره اش فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بلذات شیطان چوب تکبر بر خدا را خورده، نه چوب تکبر بر آدم را، چون بر خدا استکبار کرده. و تکبر بر خدا هم از جهل ناشی می شود، چون موقعیت خودش نشناخته. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را شناخت موقعیت خود را، خالق خود را هم شناخته است. چون خود را نشناخته و لذا نسبت به خالقش استکبار کرده. به تمام این گفت و شنودهایی که در میان ما مردم هم پیدا می شود و هر کسی از جا بر می خیزد، یه چند تا اصطلاحات دست و پا شکسته علمی یا دینی فرا میگیرد و خیال میکنه که حالا به حدی رسیده است که نسبت به تمام حقایق دینی واقف بشود و حتی رمز کار خدا را هم به دست بیاورد و به تمام اسرار خلقت و شریعت آشنا بشود، بعد وقتی میبینه که یک چیزی از حیطه درک او خارج است، اون را موهوم تلقی میکنه، خرافی تلقی میکنه، بی اساس تلقی میکنه، از در انکار وارد میشود، همین ها جهله. جهل است و استکبار است، از حد خود تعدی کردنه. بله، از حد خود تعدی کردن موجب این حرف هاست. ولی بله، قصه حضرت موسی و خضر علیه السلام در قرآن این خیلی آموزنده است که نشان میدهد کسی حق ندارد به علم خودش مغرور بشود و اون چه که از قلمرو و حکومت علمش خارج باشه اون را بی اساس بداند و موهوم و خرافی بدانه. نه، باید بگه که بسیاری از حقایق در عالم هست که من نمیفهمم. دست بالای دست بسیار است، در جهان فیل مست بسیاره. وقتی قرآن نشان میدهد مثل موسی بن عمران علیه السلام که خودش از پیغمبران اولوالعزم است، خودش راهنمای جامعه بشر است، از طرف خدا مأموریت پیدا میکنه، باید بگردی دنبال اون بنده ای از بندگان من، عبدم من عبادنا، آتیناه و رحمتم من عندنا و علمناه من لدنا علما، اون بنده ای که رحمتی به او داده ام، پاره ای از علوم بی پایان خود یادش داده ام. تو موسی بن عمرانی که از انبیاء اولوالعزمی، باید بگردی دنبال او، او را پیدا کنی، از علومی که من به او داده ام من لدنا، از اون علمی که من به او داده ام ازش استفاده کنی. حضرت موسی هم میگرده مدتی با اون رفیقش، قضایی برمیدارند و تو بیابان میافتند و میرسند تا که بین دو دریا و بعد جریانی پیش میاد، راه را گم میکنند و بعد میفرماید من تا نرسم به او حتی ابلغ مجمع البحرین او امزی حقبا، حالا این حق که گفتن 80 سال تقریبا، این از باب بیان کثرته، یعنی هرچه هم طول بکشه ولو 80 سال هم بنا بشه تو بیابان ها بگردن، باید بگردم تا او رو پیدا کنم، تا او رو پیدا کنم و از علم او استفاده کنم. وقت جالب این که بعد از مدتی رسیدن به او، وقتی پیداش کرده از تو بیابان، بعد از او تقاضا می کند که هل اتبعک الا ان تعلمن مما علمت رشدا، به من اجازه میدی همراهت بیام، از اونی که خدا یادت داده به منم یاد بدهی. چقدر تواضع روحی انبیا علیهم السلام دارن، با اینکه پیغمبر است، از انبیا اولوالعزمه، معذالک اینقدر اظهار تواضع دنبالش مدتها گشته تا پیداش کرده، حالا هم تقاضا میکند هل اتبعک، اجازه میفرمایید همراه شما باشم و از اون علمی که خدا به شما داده من هم استفاده کنم. و جوابی که او میدهد جالب تره، او جواب میدهد انک لن تستطیع معی صبرا، نه تو نمیتونی با من کنار بیایی، عجیبه، تو نمیتونی با من کنار بیایی. چرا؟ و کیف تصبر علا ما لم تحط بهی خبرا، تو چطور میتوانی تحمل کنی مطلبی را که از حیطه درکت خارجه، از حیطه درک علمت خارجه است؟ یعنی حرفهایی من میزنم، ممکنه کارهایی بکنم که از دیدگاه تو نارسا باشه، از دیدگاه تو نارسا باشد و تو میخوای هی اعتراض کنی، هی میگی این چرا، اون چرا، اونم وقت جواب چرا گفتن هم نرسیده، بگی این چرا، این چرا شد، اون چرا، اون جور شد، این نمیشه، با من نمیشه کنار بیاد. بله، بعد حضرت موسی میگن که نه، من قول میدم که حرف نزنم، ستجدنی ان شاء الله صابرا، بله امیدوارم که صابر باشم و ولا اعصی لک امرا، نه تخلف نکنم از اون امری که فرمانی که گذاشته، تخلف نکنم. بعد او هم ازش قول پیمان میگیره، میگه فاین اتبعتنی، اگه دنبالم آمدی فلا تسالنی عن شی حتی احدث لک منه ذکرا، اگه کاری دیدی از من حق نداری بپرسی، بپرس چرا اینجوری شد، نپرس، تا وقتش که رسید خودم میگم. حالا این نپرس در ذائقه بسیاری از بقول آیان روشن فکران خیلی سنگین این هست، نپرس، اینم حرف شد، من حس کنجکاوی دارم، من باید بفهمم، من حس کنجکاوی دارم، میخوام بپرسم، نپرس، این که حرف نشد که. بعد حس کنجکاوی همه دارن، اما درک هر علمی، درک هر مطلبی شرایطی دارد، مقدماتی دارد، باید اون شرایط و مقدمات روحن و جسمن فراهم بشود تا آدم بتواند کنجکاوی کند. ولی یه بچه مثلا 5 ساله هم 7 ساله هم حس کنجکاوی داره، خب داره دیگه، حالا او حق داره بگه که نه من میخوام قامسترین مسائل ریاضی برای من بگی، برای من حس کنجکاوی داره، میخوام بفهمم،
برای مسئله ریاضی چرا؟
بهش میگن آقا وقتش نرسیده هنوز، این شرایطی داره. درست تو بچه 10 ساله حس کنجکاوی داری، و بچه 10 ساله باید حس کنجکاوی خودش در اون مطالبی که قدرت درکش را دارد اعمال کند، نه در هر مطلبی. هر مطلب خودش شرایطی داره. بله حس کنجکاوی رو دارد در اون مطالبی که قادر بر درکش هستی اعمال کن. به جناب موسی علیه السلام در این عالم این مطلب گفته شده، لا تسألنی حتی احدث لک منه ذکرا، عن شیء حتی احدث لک منه ذکرا. سیز سوال نکن از من، وقتی کاری دیدی که از نظر تو نارساست حرف نزن تا اون وقتی که من خودم وقتش شد میگویم. و اتفاقا جناب موسی علیه السلام هم تحمل نمی کرد، سوال می کرد ازش چرا این کار را کردی، مثلا کشتی سوراخ کرده، آخه چرا کشتی سوراخ میکنه، مردم غرق میشوند، مسافر در دریا سوار کشتی و سوراخ کردن و آب میبرن غرق میشوند. فهمید من نگفتم وقتی کاری کردم با من همراه شدی، اول که گفتم نمیشه با من کنار بیایی، حالا که همراه شدی و سوال نکن. بعد رسیدن اون پسر بچه را گرفت و پشت و باز دادش در آمد حضرت موسی علیه السلام، آقا یه طفلکی بیگناه هست و معصوم، این رو پشتن. بعد چند جریان دیگه، منظور تا آخر شد که بله هادا فراق و بینی ببینید دیگه، از من از هم جدا میشه دیگه، از حالا دیگه از هم جدا میشه. و نزار رسول اکرم فرمودن رحم الله اخی موسی، خداوند مشمول رحمت خود قرار بدهد برادر موسی را، اگه صبر میکرد اعجب العجیب ازش میدید، بله کارهای عجیب دیگری هم از او مشاهده میکرد. حالا منظورم این بود، قرآن کریم اینجور نشان میدهد که آیا میشه با این کیفیت یه کسی یه قدر علمی یاد، یه قدر سواد یاد گرفته، یه چند تا اصطلاحات علمی دست و پا شکسته یاد گرفته، حالا دیگه خودش را قدرت درک همه مطالب را در خودش میبینه، میگه من باید نسبت به همه مطالب بر کنجکاوی کنم و تا نفهمم میگم نیست در عالم. این خیلی کم ظرفیتی میخواد دیگه، این کم ظرفیتیه. و لذا مادامی هم که وسائل اسباب دور انسان جمع است، آدم مغروره. اون موقعی که وسائل اسباب از کار افتاد، گلگوش آویخته میشود و پشما ریخته میشود و اون وقت دیگه دست تضرع و گدائی به درگاه مبدع قیوم دراز میکنه، دیگه اونجا غرور ندارد. و لذا خدا گله میکند از این انسان، میفرماید و اذا مثل انسان ضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما کشفنا عنه ضره مر که علم یدعنا الی ضر مسه. این انسان وقتی گرفتاری براش پیش بیاد، در پنجه بلا که افتاد، دست تضرع به سوی ما دراز می کند، یا الله یا ربا سر می دهد. همین که رفع گرفتاری ازش کردیم، چنان با بی اعتنایی از ما می گذرد گویی که اصلا با ما رابطه ای نداشته، هیچ ما را تا به حال نشناخته است و هیچ تا به حال گرفتاری براش پیش نیامده که ما رفعش کرده باشیم. یا یک جا می فرماید هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، اوست که شما را در خشکی ها و دریاها حرکت می دهد و دنبال مقاصد شما را سیر می دهد. حتی اذا کنتم فی الفلک، وقتی تو دریا در کشتی نشسته اید، نسیم لطیفی می وزد و بله خیلی آرام کشتی هم روی آب حرکت می کند، خیلی خوش و خرم و بگو بخند و بله برای خودتون صحبتی دارید و گهده تشکیل دادید. ناگهان و جاعت آریهون آصف، ناگهان بادی تند در می گیرد و دریا طوفانی می شود و فجاءهم الموج من کل مکان، از همه طرف امواج سهمگین آب حمله ور می شود به این کشتی و سرنشینان کشتی. حتی ظنوا انهم احیط بهم، دیگه کاملا معتقد می شوند، مطمئن می شوند در پنجه بلا افتاده ام. همین که از همه طرف بلا را محیط بر خود دیدن چه میکنن؟ دعو الله مخلصین له الدین، اینجا باز دست به دعا بر میدارن، یا الله یا ربا یا ارحم الراحمین. بعد اینجا شروع میشه دعو الله مخلصین له الدین، بعد با خدا پیمان میبندن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، خدایا اگه ما را از این گرداب نجاتمون بدهی دیگه همیشه شاکریم، همیشه سر به خاک بندگی داریم. بعد فهمید این دروغ میگه این انسان. فلم ما انجاهم، همین که خدا اینها را از دریا آورد به خشکی، ازاهم یبغون فی الارض بغیر الله، بازم بادی به دماغشان می افتد و جفتش پرامی با شروع می شود، عربده کشی شروع می شود و ازاهم یبغون فی الارض بغیر الله، بنا می کنند ظلم و طغیان و ستم. بله
بعد فرمود یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ای مردم هر چه میکنید بر خود میکنید، هر چه ظلم و ستم دارید بر خود دارید، و الا بر خدا که شما ظلم و ستمی نمیکنید نسبت به اونها. حالا وقتی که بزرگانی باشن در میان جمعیت و اونایی که روشن دلان هستن، مردم را یک قدری متوجه کنن، سوق به مبدا و معاد بدهن، خب اینها تنبهی پیدا می شود و وجود این دسته از مردم چقدر در میان بشر لازمه. قال اوسطهم، که قرآن فرمود که اونایی که اوسطند، اونایی که عقلشون در حال رشد است، خودشون رو نمی بازند، همینقدر وسائل فراهم شد خود را از خدا منقطع نمی بینند، اینا همیشه تو مردم فریادشون بلنده. الم اقول لکم لولا تسبحون، مردم مبدع خود را فراموش نکنید، چرا بی جهت خود را مستقل میدانید و خدا را فراموش میکنید. این گونه مردم تا در میان بشر هستند، باز هم دریچه سعادت روی مردم باز، خدا نکند که این دسته اوسط از کار بیفتند. زبان دسته اوسط اگر چنانچه خاموش بشود، مردم به حال خود بمانند، شهوات از داخل وجودشان، موجبات محرک از خارج وجودشان، چه قوقایی خواهد شد و چه به روزگار بشر خواهد آمد. ما در تاریخ میخونیم گاهی از اوقات از این افرادی که روشندل بودن چقدر وجودشون برای مردم نافع بوده. در حالات واثق بالله نوشتن از خلفای عباسی، این آدم زلام جباری بوده، مخصوصا وزیری داشته است، وزیرش که محمد ابن عبدالملک زیاد، این خیلی آدم جبار و حتاکی بود، معروف اون تنور آهنین آتشین داشته، تنوری از آهن ساخته بود و بعد میخای تند و تیز در این جا داده بود، وقتی کسی رو مجرم میشناخت متهم میکرد، اینو میآوردن لختش میکردن تو این تنور آهنین میافکندن و تنور داغ میکردن، تنور گداخته میشد و داغ میشد و تمام هم آهن و بعد هم میخای آهنین این در میان این تنور این طرف برود اون طرف برود، میسوزد و میخام در بدنش چقدر ناراحتی درش ایجاد میکنه. هیچ آدمی بود خیلی صفاک بود و بل مرد خبیثی بود، گذشته از این که اموال مردم را مصادره می کرد و به این کیفیت اون کسانی را که مجرم می شناخت به شکنجهشون وامی داشت و خیلی کشت اینها، و جمعیتی را گرفته بود در میان زندان اسیرشون کرده بود، تا اینکه یکی از اینها که زندانی بوده سلیمان بن وهب ظاهرن، این میگه ما با جمعیتی از متشخصین از بزرگان مردم که همه اینها را متهم کرده بودند و در میان زندان ها بودن، تا اینکه واسق خودش مریض شد، مدتی مرضش طول کشید و مثل اینکه مایوس شده بودن ازش، و ما هم نگران بودیم که اگر این بمیره، این بچه اش هم که کودک است، محمد ابن عبدالملک زیاد، حتما زمام حکومت او به دست خواهد گرفت، اون وقت دیگه چقدر بدبختی ما زیادتر خواهد شد. ولی در همین ایامی که اون مریض بود، یکی از علمای وقت به نام احمد ابن ابی دعاد که این قاضی القضات بوده در اون موقع، این به عیادت واسق رفت. وقتی رفت به عیادت، او بنا کرد یکادی چون تنبه درش پیدا شده بود تضرع کردن، گفت چه کنم، آخرتم را که ویران کردم، میدونم آخرتم ویران، دنیا هم از دستم میرود، هیچی ندارم، تا به حال من برای خاطر دنیا آخرتم را ویران کردم، الان هم که دنیا از دستم میرود، مریض شده ام و احساس میکنم دیگه عمرم رو به انقضا است، دنیا و آخرتم را ویران کردم، آیا دارویی داری که نافع به حالم باشه؟ گفت بله، من دارویی دارم که نافع به حال شما میشود، و اون اینه که وزیر شما محمد ابن عبدالملک زیاد جمعیت های زیادی را بی جهت گرفته، اینها را زندانیشون کرده و اموالشون را مصادره کرده است، خانواده هایی همه دست به نفرین برداشتن، درباره تو نفرین می کنن، حتما اون نفرین های مردم اثر می گذارد و زندگی تو را درش خلل ایجاد می کنن. حالا اگر می خواهی راستی بوی سعادتی به شامت برسه، این کار را بکن، دستور بده محمد ابن عبدالملک زیاد که همون وزیر شماست اینا را آزادشون کند، تمام این که زندانی کرده است و بیگناهن آزادشون کند، اونا که آزاد شدن قهرن تمام اون خانواده هایی که بر علیهت نفرین می کنن، اونا دست به دعا بر می دارن، درباره ات دعا می کنن، مطمئن باش دعای اونها اثر می گذارد در پیشگاه خدا و زندگی تو را روبراه می کنن. اون پسندید این حرف را، چون در پنجه بلا افتاده. میشه من عرض کنم قال اوسطهم، اوسط چه وقت به اینها گفت به حرفشون اثر کرد؟ وقتی در بلا افتادن. ولی اون وقتی که در بلا نبودن تا گفت این کارو نکنید گرفتن زدن تو سرش که از این حرفو نزن. او هم دیگه دم این زبان در کام کشید هیچ نگفت. اما وقتی که بلا آمد و باغشون سوخت و گلگوش‌ها آویخته شد، اون وقت زبان این باز شد، گفت من نگفته بودم چرا تسبیح خدا نمی‌کنید؟ اون وقت قبول کردن. حالا اینجا هم این حرف مورد قبول او واقع شد، گفت خیلی حرف خوبیه، حالا بردار تو خودت بنویس، از طرف من بنویس به وزیر که آزاد کنه اونها رو. او گفت نه، من بنویسم خط مرا ببیند رو دنده لجاج عناد میافتد و مؤثر واقع نمیشود، تو خود بنویس، خط خودت باش، با اینکه در حال مرض هم هستی به همین کیفیت بنویس. او قلم و کاغذ و اینها خواست و بعد نوشت، به وزیر نوشت که تمام اونهایی که زندانی کرده ای همه اونها رو باید همین امروز آزادشون کنید. بعد این نامه را هم داد به یک مأموری، گفت این نامه را ببر در هر جا که او را دیدی وادارش کن این کار را انجام بدهد، به هر کاری هم مشغوله بگو اون کار را تعطیل کند، این کار را انجام بدهد. اگر تو راه دیدی که سوار بر مرکب است و به سمت